بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواح و نال تراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اقدائه مجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در بحث فقهی در قاعده فقهیه قاعده الزام بود که اگر در هر معامله‌ای، بیعی، عقدی، نکاحی، ایقایی مثل طلاق، اینها احیاناً مخالف یعنی اهل سنت چنین کاری و معامله‌ای کردن، عقدی و ایقایی را اجرا کردن، بر اساس مذهب خودشون طبق قاعده الزام ما اونها را ملزم می کنیم که پایبند به مذهب خودشون باشن، ولو از نظر مذهب خود ما این خلاف باشه. داشتیم مواردی رو می شمردیم. یکی از موارد این مورد هست که عرض می کنم. اگر ما مثلا شیعه چیزی را به اهل سنت بفروشه و این برادر اهل سنت حنفی مذهب باشه و هیچ کس نبایه نه مشتری به اصطلاح خیاری برای خود شرط نکرده، اینجا اگر مشتری که سنی هست و حنفی بیاد معامله رو فسخ بکنه در حالی که هنوز مجلس معامله به هم نخورده، متفرق نشدند، اینجا بایه میتونه به این سنی حنفی بگه شما حق به هم زدن معامله را ندارید و این فسخی که میکنید باطله، هیچ تأثیری در صحت و بقای عقد به اصطلاح نداره، این فسخ شما باید ملزم باشی و معامله را حق به هم زدن نداری. چرا؟ چون مذهب حنفی ها این هست که خیار مجلسی وجود نداره مگر اینکه شرط بکنن در ضمن عقد. وقتی که شرط خیار مجلس نکرده باشه فلا خیاره، خیار مجلسی در کار نیست. ولذا ولو اینکه این از نظر شیعه باطل هست، چون تا البیعان بالخیار ما لم یفترقا، بایه و مشتری هر دوتاشون خیار مجلس دارن مادامی که متفرق نشدند، منتها خب فقهای شیعه طبق این روایت فتواشون اینه، اما فقهای حنفی نظرشون نیست که خیار مجلسی در کار نیست مگر اینکه شرط بکنن. خب با این حنفی که ما چنین معامله کردیم میبینیم معامله به نفع ما هست، ولو در مجلسشون بخواد معامله را به هم بزنه ما میتونیم او را ملزم بکنیم که حق به هم زدن نداری چون شما به خیار مجلس معتقد نیستید مگر اینکه شرط میکردی، شرط هم نکردی. همچنین هست اگر چنانچه این اهل سنت، برادر اهل سنت ما مالکی باشه، چون اینا مذهبشون است که اصلا خیار مجلس وجود نداره، حتی شرطم بکنن خیار مجلس محقق نمیشه، یعنی خیلی اینها عمیق‌تر بر علیه خیار مجلس موضع دارن نسبت به حنفی ها، بعد اینها میگن، یعنی مالکی ها میگن ولو این روایت رو ما قبول داریم که صحیحه، صحیح هست، البیان و بالخیار ما لم یفترقا. خب میگیم پس شما این ما این روایت رو صحیحه میدونید، از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم هست، صحیح هم میدونید، پس چرا شما این چنین خیار مجلس را مورد بیمهری قرار میدید؟ حتی اگر در مجلس شرط هم بکنند، خدمت شما عرض کنم به اصطلاح حق خیار مجلس درست نمیشه. میگم برای اینکه اهل مدینه برخلاف این روایت عمل کردن و عمل اهل مدینه مقدم بر حدیث هست ولو صحیحه باشون حدیث، چون عمل اهل مدینه حکم متواتر را داره، موجب قطع به خلاف این حدیث. حدیث ولو صحیحه باشه بالاخره خبر واحد دیگه، اما عمل اهل مدینه حکم خبر متواتر را داره. خب خبر واحد و صحیح هم باشه نمیتونه در مقابل متواتر مقاومت بکنه. ادعایی است که ندارن، هیچ دلیلی و برهانی هم به این اقامه نکردن. حالا کار نداریم این حرف غلط و مبنای غلط را اونا دارن، بس اون سن است که اگر ما با یک مالکی معامله کردیم، اگر ایشون اومد ولو در این مجلس معامله خاص معامله را به هم بزنه، بگیم نه خیر، شما حق معامله به هم زدن نداری، شما طبق عمل به اصطلاح اهل مدینه این را حکم متواتر بهش به اصطلاح بار کردید و این چنینه. طبق قاعده الزام ما داریم ملزمش میکنیم و به او حق خیار فسخ نمیدیم بر اساس قاعده الزام. از جمله مواردی که باز وجود داره طبق قاعده الزام ما میتونیم طرف مقابلمون رو ملزم بکنیم به اصطلاح به یک معامله این هست، خوب دقت بفرمایید، اگر یک شیعه‌ای با یک اهل سنت معامله‌ای بکنه، منتها اون چرا که معامله کرده قبلا از کسی خرید کرده ولی هنوز این را به دست نگرفته، به دست نگرفته، حالا میفروشه به یک سنی، مثل این که شما فرض بفرمایید فرشی را خریدید از آقای زید، حالا زید شیعه است یا سنیست کار نداریم، شما از ایشون یه فرشی خریدید، اون وقت اون فرش را هنوز از زید تحویل نگرفته، یک سنی میاد میگه اون فرش خیلی فرش خوبیه، من پسندیدم اون را، میخرم، مثلا میگه اگر 200,000 تومان شما سود بگیره از به من بفروشه من میخرم، شما میگید من فروختم به تو. خب این معامله در نزد فقهای شیعه صحیحه، یعنی من شما اگر چیزی را بخریم خریدیم معامله تمام شده، هنوز اون مبی را از اون آقای بای تحویل نگرفتیم، بفروشیم به یک مشتری، منتها این مشتری از اهل سنته، اشکال نداره، فقهای شیعه این رو صحیح میدونن، منتها بعضی از فقهای شیعه مکروه میدونن اگر مبی از به اصطلاح مکیل و موزون باشه، ایده خیلی کمی هم قائل به حرمت چنین معاملهی شدن که هنوز شما تحویل نگرفته بفروشی، البته اگر طعام باشه، چیزهای خوردنی مثل گندم و جو و نان و این چنین چیزها. خب اما این معامله در نزد شافعی ها بالکل باطله، یعنی آدم چیزی را که هنوز خریده و قبض نکرده به دیگری بفروشه، شافعی این را باطل میدونه، ولی نوع فقهای شیعه اکثریت قاطع صحیح میدونن، حالا با کراهتش اینا. حالا اگر یک شیعی به یک شافعی چنین معاملهی را داشته باشه، چنین مبیعی که هنوز تحویل نگرفته بفروشه به یک شافعی، از نظر فقهای شیعه ولو صحیحه، ولی از نظر اونها چیه؟ باطل هست. حالا چنین معاملهی شده، چنین شافعی از ما خریده، فندمه، پشیمان شده، میخواد معامله را به هم بزنه. خدمت شما عرض کنم میتونیم ما این آقا را ملزم بکنیم که به اصطلاح حالا میتونیم ما اگر پشیمان شدیم میتونیم بگیم آقا این معامله باطله، طبق مذهب شما این معامله باطله، معامله چند لم یکونه، در نتیجه معامله را به هم بزنه. ولو اینکه از نظر مذهب شیعه معامله صحیحه، ولی خب ما صحیح میدونیم، آقای مشتری این را باطل میدونه طبق مذهب خودش. الزموهم به ما الزمو علیه انفسهم، طبق قاعده الزام میگیم شما ملزمی به مذهب خودت پایبند باشی. این چنین هست. همچنین هست اگر مشتری حنفی باشه و آقای بایع شیعه از مالک اول هنوز قبض نکرده این را بفروشه، منتها از اعیان منقوله باشه. حنفی ها در اعیان منقوله قبل از قبض میگن جایز نیست بایع بفروشه، باطله، پس بنابراین بیع دوم را باطل میدونن. حالا ما چنین معامله کردیم، میبینیم که داریم مثلا ضرر میکنیم، مثلا به 200,000 تومان سود به این فروختیم، میتونیم الان مشتری هست به 500,000 تومان بفروشیم، با 500,000 تومان ربح بفروشیم، با 1,000,000 ربح بفروشیم، عملا داریم خیلی ضرر میکنیم. خب با توجه به اینکه این حنفی هست و معامله‌ای که ما با مالک اول کردیم، خرید کردیم، از اعیان منقوله است، مثلا یه فرشه، خب میتونیم بهش بگیم آقا من پشیمان شدم، معامله را به هم میزنم. ایشون بگین نه خیر نباید به هم بزنیم، میگیم نه میتونم به هم بزنم طبق قاعده الزام. شما اصلا این معامله را فاسد میدونید در مذهبتون. الزموهم به ما الزم و علیه انفسهم. اون به ما بگی خب طبق مذهب شما صحیحه، میگیم طبق مذهب ما صحیحه، ولی قاعده الزام طبق روایاتی که تثبیت شده هست شما را ملزم میکنه که هر کسی باید به مذهب خودش پایبند باشه، طبق مذهب شما این معامله فاسد و باطل هست. مورد دیگر باز این هست که اگر فرض کنید ما بیاییم یک حر و عبد را با هم بفروشیم به یک حنفی، گرچه البته الان این معاملات دیگه وجود خارجی نداره چون مسئله برده و اینها دیگه منتفی شده، ولی خب مسئله است دیگه در فقه مطرح شده، البته نظیرش رو چیز دیگه داریم که الان مبتلا به همه سرز میکنیم. خب حالا اگر ما آقای زید حره، عبد برده ماست، مثلا زید را میترسانیم، میگیم حق حرف زدن نداره و الا میکشیمت، به عنوان برده با امر شما را میفروشیم چون پول کلانی میدن، فروختیم. خب در نظر ما فقه شیعه خب معامله از هم صحیح هم باطل، نسبت به حر باطله چون انسان حر را حق نداریم ما به عنوان برده بفروشیم، اما نسبت به اون برده معامله صحیحه. منتها در نزد ابو حنیفه کلن معامله باطله. ابو حنیفه میگه نمیشه در یک معامله نصف و نیمهش صحیح باشه، نصف و نیمهش باطل باشه. خب اینجا ما اگر چنین معاملهی بایهی کرده باشه، بایه شیعه حر و عبد رو با هم فروخته باشه، بایه میتونه مشتری را ملزم به بطلان بکنه در جمیع معامله. یعنی اگر پشیمان شد از این معامله میتونی بگه اصلا کلن معامله به اصطلاح کل عدم هست. چرا؟ چون شما حنفی هستید ابو حنیفه کلن باطل میدونه این معامله را، چه در حر چه در عبد. ولو ماشیه ها نسبت به عبد معامله را صحیح میدونیم، اما شما مذهب دونست یه نتسی نسبت به عبد نسبت به حر معامله باطله و پشیمان شده باشیم میتونیم چنین برخورد بکنیم. از کردم این ولو مبتلا به نیست، چون حر رو عبد اصلا مسئله بردگی منتفیز، ولی نظیرش زیاده. مثلا کسی بیاد گوسفند و خوک و خنزیر رو با هم بفروشه، یا مشروبات الکلی را با سرکه با هم بفروشه، خب از نظر فقه شیعه معامله نسبت به مشروبات الکلی باطله چون مالیت نداره، اما نسبت به سرکه معامله چرا باطل باشه؟ یا نسبت به گوسفند معامله صحیحه چون مالیت داره، اما نسبت به خوک و خنزیر معامله باطله. اما نزد ابو حنیفه کلن معامله باطله. حالا اگر ما چنین معاملهی کردیم، دیدیم داریم ضرر میکنیم، میتونیم به اون شخص خریدار که حنفی هست او را ملزم بکنیم، بگیم آقا ما این معامله رو کل عدم تلقی میکنیم، چون شما حق نداره اعتراض بکنید، چرا؟ چون در مذهبتون اصلا این معامله اساسا باطل هست. طبق قاعده الزام الزموهم به ما الزمو علیه انفسهم. مورد دیگری که عرض میکنیم این بحث را تمام بکنیم این مورد هست: اگر بین شیعه و سنی چنین معامله ای صورت بگیره، فروشنده شیعه هست، گوسفندی که دارای شیر هست الان در پستانش معامله میکنید با یه گوسفند دیگری که اونم در پستان شیر هست، با این شرط معامله دارن میکنن، اون دو مشتری شافعی هست. اینجا در نزد شیعه این معامله صحیحه، هیچ اشکالی نداره، من یک گوسفندی را که معلومه الان پستانش پر از شیره به شما میفروشم در مقابل گوسفند شما که اونم بله دارای معلومه که پستانش پر از شیره، از شما میخرم. گوسفند در مقابل گوسفند خرید و فروش میشه. اما اینجا اگر ما چنین گوسفندی را در برابر اون گوسفند دیگر به فروش برسونیم و طرف مقابلمون شافعی باشه، در نزد فقه شیعه این معامله صحیح هیچ اشکال نداره، ولی در نزد شافعی ها این معامله باطله. حالا که معامله باطله، در نزد اونها ما معامله کردیم، میبینیم که نه، انگار ما کلا سرمون رفته، این گوسفندی که ما فروختیم جنسش بهتر از اون گوسفندی که اون آقا به ما میده، میتونیم بگیم آقا معامله رو من به هم میزنم. و به اضافه این شما اصلا این سین معامله را باطل میدونید. حالا چرا باطل میدونید؟ باید برید از شافعی بپرسید. اینجا اگر بایه شیعه اینجا پشیمان بشه، جایز هست آقای مشتری را الزام به بطلان بکنه، بگه حق اعتراض نداری طبق قاعده الزام. ولذا این تقریبا حدوداً 6-7 مورد ما مواردی رو مطرح کردیم که موارد خلاف بین فقها شیعه و فقها اهل سنت بود. البته موارد اندکی بود که مطرح کردیم، در کتب اصحاب و قدماء ما اینا مطرح شدن، اما موارد دیگری که باز در کتب اصحاب ما و شیعه ذکر شده، مثل مرحوم شیخ طوسی در خلاف و برخی دیگر از بزرگان فقها رضوان الله تعالی علیه مجمعین، به صدها مورد میرسه که معامله ای رو ما صحیح میدونیم اونا باطل میدونن. چنین معامله ای اگر واقع بشه قاعده الزام کاربرد کلانی داره، میتونیم ما ازش استفاده بکنیم. پس قاعده الزام از کردم که کاربردش خیلی زیاده. بحث دیگری مطرح است که انشاءالله تعالی در کلام مرحوم شیخ طوسی در خلاف درباره رهن هست که انشاءالله در جلسه بعد عرض می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.